ازبکستان در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، سایت فیفا در گزارشی تحلیلی می نویسد شکست در خانه تنها سناریویی بود که ایران برای آن آمادگی نداشت. دلیل شکست ایران از ازبکستان از دیدگاه تحلیلگر این سایت ناتوانی در ضربات تمام کننده مقابل دروازه ازبکستان بود و به همین دلیل مجازات شد. و شب گذشته دور پنجم مسابقات فوتبال لیگ اروپا با 24 بازی در گروه‌های 12 گانه برگزار شد و تعداد تیم‌هایی که به دور حذفی راه یافتند به 19 تیم رسید. روبین کازان روسیه، تیمی که علیرضا حقیقی عضو آن است، یکی از این تیم‌ها بود که در خانه با 3 گل اینتر میلان ایتالیا را شکست داد. 2 گل از 3 گل روبین کازان توسط سالومون، بازیکن اهل ونزوئلا زده شد.
سالومون روندون con un doblete marcando el 3-0 del روبین کازان.
دیشب نام علیرضا حقیقی دروازه‌بان ایرانی روبین کازان در فهرست 18 نفره این تیم قرار نداشت. دور ششم لیگ اروپا برای انتخاب 5 تیم دیگر مرحله حذفی 2 هفته دیگر برگزار می شود.
شنوندی صبحانه با خبر هستید، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا. در ساعت 7:31:30 هستیم. سری بزنیم به خبرها، باز خواهیم گشت با گزارشم. با جمشید زند.
با سلام مجدد. نمایندگان روسیه و ترکیه بر یافتن راه حل سیاسی و هماهنگ کردن تلاش‌ها جهت پایان دادن به بحران سوریه تأکید کردند. در همین حال مخالفان مسلح بشار اسد میگویند یک پایگاه مهم ارتش سوریه را در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در اجلاس 8 کشور در حال توسعه در اسلام آباد پاکستان خواستار ایجاد نظام مبادله پایاپای و صندوق مشترک سرمایه گذاری بین اعضا برای غلبه بر مشکلات اقتصادی این کشورها شد. او همچنین بار دیگر گفت که ساختار سازمان ملل نیاز به اصلاح دارد و باید نظم جدید جهانی برپا شود. به گزارش وبسایت کلمه، ابوالفضل عابدینی فعال سیاسی که در قرنطینه زندان اوین به سر می برد اکنون به بند عمومی منتقل شده است. او در اعتراض به نگهداریش در قرنطینه از صبح سه‌شنبه به اعتصاب غذای خشک دست داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ ثبت 5 کشتی ایرانی را لغو کرد. اداره امور دریایی هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت ایرانی خواسته بود این کشتی‌ها را در جای دیگر ثبت کنند. دادگاه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت سیمون باگبو، همسر لوران باگبو، رئیس جمهوری سابق ساحل آژ را به اتهام جنایات ضد بشری صادر کرد. سیمون باگبو متهم است که در یک رشته قتل، تجاوز جنسی و اذیت و آزار در جریان خشونت‌های ناشی از خودداری همسرش از پذیرفتن شکستش در انتخابات 2 سال پیش دست داشته است. و خبرگزاری ایسنا از درگذشت فهیمه راستکار، بازیگر قدیمی تئاتر و سینمای ایران و همسر نجف دریابندری مترجم خبر داد. به گزارش ایسنا، فهیمه راستکار که سالها به عنوان دوبر فیلم نیز کار میکرد هنگام مرگ 80 سال داشت.
سپاسگزارم از جمشید زند که آخرین خبرها رو هم جا برای ما مرور کرد. و اما در دقایق پیش رو چه گزارش هایی رو خواهیم شنید؟ افزایش 90% بلیت پروازهای خارجی شرکت هواپیمایی ایرانیر هما، ممنوعیت ملاقات حضوری زندانیان سیاسی زن در اوین، مرور چند خبر فرهنگی روز در ایران و مطالب بیشتر رو در 30 دقیقه پیش رومون خواهیم شنید. و اما ابتدا، بعد از افزایش 105% نرخ بلیت پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران، شرکت‌های ایرانی هم نرخ بلیت پروازهای خارجی خودشون رو افزایش دادن. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما روز پنجشنبه 2 آذر اعلام کرد نرخ بلیت پروازهای خارجی خودش رو تا 90% افزایش داده. رضا جمالی در این باره گزارش میده.
پس از آنکه شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران 105% نرخ بلیت پروازهای خود را افزایش دادند، شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم قیمت بلیت‌های پروازهای خارجی خود را تا 90% افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت‌های هواپیمایی هما و آسمان نرخ بلیت پروازهای خارجی خود را از روز پنجشنبه 2 آذر ماه با نرخی از 60% تا 90% افزایش دادند. یکی از دلایل افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای بین‌المللی افزایش 1000 تومانی نرخ سوخت این پروازهاست که از اول آذر ماه این افزایش قیمت اعمال شده و سوخت پروازها با مبلغ 2200 تومان محاسبه می‌شود. طبق این گزارش، شرکت‌های هما و آسمان این افزایش قیمت را نخست در مسیرهای محدود بازاریابی کرده و به تدریج افزایش قیمت در تمامی مسیرهای پروازی انجام می‌گیرد. طبق نرخ‌های جدید شرکت هواپیمایی هما، نرخ بلیت دو سره تهران پاریس که پیش از این 820 هزار تومان فروخته می‌شد، با افزایشی 70% به 1,419,000 تومان رسیده است. این افزایش قیمت در پروازهای دو سره تهران لندن 85% است و قیمت آن از 900 هزار تومان به 1,757,000 تومان رسیده است. همچنین پروازهای خارجی پر رفت و آمد دیگر ایران ایر به هامبورگ، کوالالامپور و دبی به ترتیب با افزایش 80% و 60% روبرو شدند. شرکت هواپیمایی هما در اواسط آبان ماه هم طی بخشنامه‌ای قیمت بلیت پروازهای داخلی خود را 65% افزایش داد و همزمان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نرخ سوخت پروازهای داخلی را به 700 تومان در هر لیتر نیز افزایش داد. اما پیش از آنکه شرکت‌های هواپیمایی داخلی نرخ بلیط‌های خود را افزایش دهند، نخست شرکت‌های هواپیمایی خارجی در اواسط آبان ماه قیمت پروازهای خود را تا 2 برابر افزایش دادند و آن هم به خاطر بحران قیمت ارز در ایران بود که تا پیش از آن هزینه‌های این شرکت‌ها با نرخ مرجع 1226 تومان محاسبه می‌شد، اما بعداً با بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیط شرکت‌های هواپیمایی خارجی با دلار مبادله‌ای که چیزی حدود 2 برابر نرخ مرجع است محاسبه می‌شود. بر این اساس شرکت‌های هواپیمایی خارجی باید تمامی هزینه‌ها، عوارض و مالیات‌های خود را بر اساس نرخ آزاد مبادله‌ای ارز محاسبه و پرداخت کنند.
رضا جمالی گزارش میداد. و اما در خبرها داشتیم که ملاقات حضوری زندانیان سیاسی زن در زندان اوین ممنوع شده. این دستور توسط دادستان تهران ظاهراً صادر شده که با همکارم شاهین بشیری این خبر رو مرور خواهیم کرد. شاهین، دلیل لغو ملاقات‌های حضوری زندانیان سیاسی زن چی بوده دقیقاً؟
من اول سلام بگم به شنونده‌های عزیزمون، ضمن سلام به تو و شنوندگان باید اینو عرض بکنم که ببینید وبسایت کلمه روز دوم آذر ماه گزارش داد که محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به طور مستقیم دستور داده که کلیه ملاقات‌های حضوری بند زنان زندان اوین تا اطلاع ثانوی متوقف بشه، ولی به طور رسمی هیچ دلیل خاصی برای این دستور ارائه نشده. طبق این گزارش، در حالی که روزهای چهارشنبه زندانیانی که فرزند خردسال داشتن میتونستن با فرزندان خودشون ملاقات حضوری داشته باشن، دادیار زندان و مسئول اجرای احکام این چهارشنبه اول آذر ماه به خانواده‌های زندانیانی که فرزندان خردسال دارن گفتن که کلیه ملاقات حضوری بند زندان زنان اوین فعلا قطع شده. مسئولان زندان فقط تاکید کردن که این اقدام به دستور مستقیم دادستان تهران صورت گرفته و خانواده‌ها باید برای پیگیری به دادستانی مراجعه کنند. به هر حال این اقدام در حالی صورت گرفته که پیشتر زندانیان سیاسی زن زندان اوین با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به مرگ ستار بهشتی خواستار بررسی پرونده آقای بهشتی شده بودند. سایت کلمه میگه به نظر میرسه لغو ملاقات‌های حضوری در واکنش به این اقدام زندانیان زن صورت گرفته باشه.
خب این بیانیه‌ای که اشاره کردی به چه مواردی به طور دقیق اشاره می‌کنه؟
ببین 7 زندانی سیاسی شامل خانم فائزه هاشمی، نازنین دهیمی، ژیلا بنی یعقوب، حکیمه شاکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، شیوا نظر آهاری و بهاره هدایت در این بیانیه اظهار کرده بودند که ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی و در اثر شکنجه جون خودش از دست داده. در این بیانیه اومده که ستار بهشتی اولین مورد مرگ این چنینی نبوده و صد افسوس که احتمالاً آخرین آن هم نخواهد بود. زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، محسن روح الامینی، امیر جوادیفر، محمد کامرانی، اکبر محمدی، خدا صابر و غیره نمونه‌هایی از افرادی هستند که بر اثر عوامل متعددی همچون سوء مدیریت و اعمال فراقانونی مسئولان جان خودشون از دست دادن. امضا کننده های این بیانیه خواستار توقف هر گونه خشونت و شکنجه جسمانی و روانی و همچنین رسیدگی به موضوع مرگ ستار بهشتی شده بودن.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود که ما رو در جریان این خبر و جزئیاتش قرار داد. و ما پیش از این که به گزارش بعدی بریم، من باز هم به شنوندگانمون تاکید بکنم که ما منتظر گرفتن پیام‌های شما هستیم در تمام 24 ساعت روز رادیو فردا و همینطور در این برنامه صبحانه با خبر. اگر پیام‌ها و دیدگاه‌های شما برسه، تعدادی از اونها رو حتما همکارانم به دست من خواهند رسوند که به آگاهی سایر شنوندگان برسونیم. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر و اسمسگیر ما هست 2042-06-38-74-150. در این حال شما میتونید به فیسبوک ما هم رجوع بکنید و اونجا پیامهاتون رو بگذارید. خب، فرصتی است تا مروری کنیم بر خبرهای حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر روز و این برنامه با کارشناس حوزه هنر و فرهنگ این برنامه همراه خواهیم شد، فرج سرکوهی. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، جشنواره بین المللی تئاتر شبهای مسکو از امروز کارش رو آغاز میکنه. چطور از این خبر شروع بکنیم و اینکه یک نمایش ایرانی هم بویا در این جشنواره به صحنه خواهد رفت، جزئیات این خبر چی هست؟
و این جشنواره یکی از معتبرترین جشنواره های دنیاست و تا 7 روز هم ادامه پیدا میکنه. یک همونطور که گفتی نمایش ایرانی در این جشنواره شرکت داره، عنوانش هست تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند. این جمله است از نمایشنامه مکبس شکسپیر. این نمایش رو آقای ابراهیم پشتکوهی کارگردانی کرده و نمایش هم تا حدودی از همون نمایشنامه معروف شکسپیر الهام گرفته، اما مکبس که در نمایشنامه شکسپیر جنایت میکنه تا قدرتش خودش رو حفظ بکنه و به پادشاهی برسه، این بار جنایت میکنه اما از پادشاهی اسکاتلند میگذره، میره به جزیره هرمز ایران تا اونجا بشه با بازار که یک مراسم سنتی هست که قدیم اجرا میشد، هنوز هم اجرا میشه. در این نمایش کارگردان شیوه های مختلفی، هم شیوه های ژاپنی هم شیوه های کمدی لاته اروپایی رو به کار گرفته و هم از مراسم آیینی زار استفاده کرده. موسیقیش هم تلفیقی هستش که آقای بهرنگ عباسپور ساخته. این توضیح بدم که این نمایش در جایزه بهترین نمایش بخش تجربه های نو 28مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سال 88 دریافت کرد و در سال 89 هم یک بار در کارگاه نمایش تئاتر شهر اجرای عمومی شد و در چند فستیوال هم برنده جایزه شده. امیدواریم که در ایران بتونه یک بار دیگه به صحنه بره.
خب، یک نمایشگاهی هم در خبرها هست که از نسخه‌های قدیمی و نایاب تعزیه در تهران برپا شده.
بله، این نمایشگاه در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران برپا هست. خب بیشتر نسخه رو از فونسالار جمع کردن که میدونیم که در اونجا تعزیه سنت خیلی قدیمی داره، خیلی هم عمومیت داره. در این نمایشگاه نسخه‌های بسیار جالبی ارائه شده که بین 120 تا 200 سال قدمت دارن. از جمله یکی از جالبترین نمونه های دیدنی این نسخه ها کوچکترین نسخه نفیس تعزیه هستش که به عرض 1 سانتی متر و طول 6 سانتی متر هست.
و از سایر نمایشگاه تهران چه خبری رو شما انتخاب کردین برای خبر آخر این مرور فرهنگی؟
این روزا ایام عزاداری است و بیشتر فضا هم فضای عزاداری است. یک نمایشگاهی به همین مناسبت برپا شده در نگارخانه لاله، آثار تصویرگری آقای حسام الدین طباطبایی است که 35 تابلو هست با تکنیک آکریل روی بوم که بقایای عاشورا را از اول تا آخر ایشون تصویرگری کردن. این نمایشگاه تا 12 آذر ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی این برنامه، که در مرور خبرهای هنر و فرهنگی امروز هم با ما بود.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
خب، در صبحانه با خبر با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. در ساعت 7:44 به وقت تهران هستیم، 5:14 بامداد به وقت پراگ هست، جایی که صدای ما رو میشنوید. و اما در خبرها، حتما شنوندگان ما بسیاریشون این خبر رو در جریان هستن که فهیمه راستکار، دوبلور، بازیگر تئاتر و تلویزیون و سینما، پنجشنبه گذشته دیروز دوم آذر ماه بعد از یک دوره بیماری طولانی در سن 80 سالگی در منزل شخصشون در تهران درگذشتن. در همین باره همکارم میرعلی حسینی که از پیشکسوتان دوبله ایران هم هست و سالها در این رشته کار کرده، از همکاران فهیمه راستکار، مرحوم فهیمه راستکار هم هستن و سالها بودن، اکنون در استودیو خبر در کنار من نشسته. صبحت بخیر میرعلی.
صبح بخیر.
قبل از هر چیز میخوام بپرسم که سابقه همکارید با خانم راستکار به چه زمانی برمیگرده و از چه دوره‌ای با ایشون همکار بودی شما؟
اول باید بگم خیلی متاسفم که در چنین شرایطی هر موقع که یکی از همکاران سابق دوبلاژ از دنیا میره باید راجبش صحبت کرد. متاسفم از دست دادن همکاران. از چندی پیش درباره آقای علی کسماهی صحبت کردم، امروز راجع به فهیمه راستکار که بیشتر باش آشنا بودم، بیشتر باش کار کرده بودم. فهیمه راستکار یکی از کسانی بود که معدود کسانی بود که از ایتالیا کار دوبلاژ رو شروع کرد و در سالهای 30 نقشای خیلی مشهوری که گفته بود مارلن دیتریش بود، یک هنرپیشه فرانسوی بود که اسمش الان همین لحظه از یادم رفت، به جای آوا گاردنر هم یکی دوتا نقش گفته و یکی از صداهایی بود که خیلی خیلی مشخص بود، خیلی به یاد میموند، یعنی واقعا در هر فیلمی که میشنویدیم صداش رو میدونستیم که فهیمه یه راستکاری. میتونیم الان صداش رو بشنویم؟
بله بسیار خوب، اگر آماده کردن همکاران ما.
همینطور که میبینین وارث اسلیترین پیغام دیگه ای گذاشته. من میترسم که یه وقتی به خودمون بیاییم که ببینیم اون هیولا همه شاگردای ما رو برده تالار اسرار. باید شاگردا رو بفرستیم خونه هاشون. متاسفانه به پایان پاره ها گوارس رسیدیم.
بله، این بخشی از دوبله خانم راستکار بود، اگه اشتباه نکنم در فیلم هری پاتر.
بله،
این صدا رو شما ظاهرن همکارانم انتخاب کردن برای این بخش.
البته متاسفانه در این سالها من در کنارش نبودم، چون من آخرین فیلمی که با فهیمه کار کردم، فهیمه راستکار مدیر دوبلاژ فیلم بود، دو تا ورژن از فیلم چگونه پولاد آب دیده شد درست شده بود که یه دونش حدود 8 ساعت بود که برای تلویزیون درست شده بود. در اونجا نقش اول که اون شخصیت داستان هست که وارد انقلاب روسیه میشه و یواش یواش شکل میگیره و بالا میاد، این داستان فیلمه و فهیمه راستکار مدیر دوبلاژ بود. من آخرین بار با او در این فیلم کار کردم. در این سالها متاسفانه شاهد کارش نبودم، برای که همونطوری که خودت میدونی فهیمه راستکار گذشته از کار دوبلاژ سابقه یه تئاتر هم داشت و بعد از سال 1352 در فیلم مغول‌ها ساخته پرویز کیمیایی بازی کرد.
گویا اصلا پرویز کیمیایی خانم راستکار وارد سینما کرد.
کیمیایی، بله، پرویز کیمیایی وقتی که خواست فیلم مغول‌ها رو بسازه به فهیمه راستکار پیشنهاد بازی داد. البته خودت بهتر می‌دونید بعد از انقلاب فهیمه راستکار در فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی هم شرکت کرد. بله، که حتما همه هواداران ایشون و هواداران سینما و تلویزیون باش آشنا هستن. به هر حال جاش واقعا خالیه. یکی از شخصیت‌های خیلی دوست داشتنی دوبلاژ بود، یکی از شخصیت‌های پردانش دوبلاژ بود. گذشته از اینکه زبان فرانسه رو میدونست، اطلاعات زیادی در زمینه‌های فرهنگی و هنری داشت و همسر نجف دریابندری مترجم به نام ایران هست که جای تعریف داره و خیلی راجبش باید صحبت کرد. به هر حال این امیدواریم که به نجف و به پسر خانم راستکار و این زایه رو تسلیت میگیم.
سپاسگزارم از میرعلی حسینی از پیشکسوتان دوبله که با خانم راستکار هم همکار بودن، سالها در استودیو با ما بودن و یادی کردیم از خانم راستکار. من این رو هم در بد نیست بگم که پسر ایشون سهراب دریابندری اعلام کردن به خبرگزاری ها که پیکر خانم راستکار ساعت 9 صبح جمعه همین امروز 3 آذر ماه از برابر منزلش بالاتر از شاهراه نیایش خیابون ولیعصر کوچه رحیمی شماره 71 تشییع میشه و در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده میشه. و اما در ادامه این برنامه صبحانه با خبر، من یک پیامی از طرف شنوندگانمون به دست من رسیده که در ارتباط با این خبری که ما ابتدای برنامه در ارتباط با تنکسگیوینگ یا جشن شکرگزاری آمریکا صحبت کردیم، کمی با همکارم و اطلاعاتی به شنوندگان دادیم. این پیام آمده که شما برای جشن شکرگزاری آمریکا که قدمتش 400 ساله کلی تعریف کردین و آب و تابش دادین، ولی آیا برای عید قربان مسلمانان که قدمتش پیش از مسیح و بالاتر از چنین جشن‌های مانند این تعریف می‌کنید یا خیر؟ امیدوارم که بقیه شنوندگان هم دیدگاهشون رو برای ما بفرستن.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. مثل هر جمعه مرور میکنم بر اونچه که در هفته گذشته در موسیقی ایرانی اتفاق افتاده. این هفته با یک اتفاق جالب شروع شد. شاهین نجفی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی، بعد از مدت‌ها به روی صحنه رفته و تور کنسرت‌های خودش رو در آمریکای شمالی شروع کرده. شاهین نجفی این مدت اصلاً پیداش نبود و ترجیح میداد کسی از او خبری نداشته باشه، چرا که بعد از انتشار یکی از آهنگهاش برخی از مسلمان‌های ایرانی این آهنگ رو توهین به مقدساتشون تصور کردند و حتی عده‌ای تند رو شاهین نجفی رو مرتد دونستند و شایسته مرگ. به هر حال شاهین نجفی به دنیای موسیقی برگشته، هنرمند جوان 31 ساله اهل بندرانزلی که خودش ترجیح میده هنرمند خطابش نکنن و فقط میگه تلاش میکنه دردهای اجتماعی رو در موسیقیش بیان کنه. به هر حال او یک هنرمند موسیقی رپه، اما سبکای دیگر رو هم تجربه کرده. او با ترانه هاش نه فقط مسائل اجتماعی، فلسفی و سیاسی رو به چالش میکشه که طرفدارهای بسیاری هم برای خودش دست و پا کرده.
نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تفنگ نترسیده، به شبه های من به اصل هستی، به بغض بی کسی وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و عمق فاجعه تو را ندیدن، رگی که سرنوشتش انسداد است و جرم تو که داد پیش باد است، همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکمش ارتداد است و شاعری که حکمش ارتداد است. خدای خوب خواب تو کتابم، نمی خشک روی تخت خوابم، خدای خوب خشم و قتل و فتفا و گریه های من به شعر یغمان، منو بخوان به کاک دوست ماندن، به من کنار من که شعر خواندن، کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماست ایستاد مردن، که رمز ماست ایستاد مردن.
اما در این هفته موسیقی ایران همونطوری که تصور میشد تحت تأثیر فضای محرم بوده و دور از انتظار هم نیست موسیقی هایی به این مناسبت ساخته بشه. خصوصا این سالها خواننده های پاپ داخل ایران توجه زیادی به ساخت آهنگ های مناسبتی محرم نشون دادن. بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد از این دست خواننده های موسیقی پاپ هستند. دو آهنگ به نام قلب محرم و موج محرم با هم ساختند و خوندند و توی این هفته منتشر کردند. البته بنیامین بهادری خودش 7 سال پیش با انتشار یک آلبوم غیر رسمی به اسم آلبوم بوی محرم در فضای اینترنتی بود که مشهور شد.
واسه محرمت بمیرم، میخوام بمیرم،
میخوام که زیر پرچمت بمیرم، میخوام بمیرم، اونقدر صدات کنم صدام بگیره، داره میگیره، اونقدر بگم بگو بگو.
و باز هم از تازه های موسیقی این هفته، شاید برجسته ترین اثری که این هفته در موسیقی ایرانی منتشر شده آلبوم شهر بی صداست که یک شنبه در تهران رو نمایی شد. آلبومی با صدای امیر محمد تفتی که در اون کیوان ساکت، نوازنده برجسته تار و آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی آهنگسازی کرده. همچنین سامان احتشامی نوازنده مطرح پیانو و ارژنگ کامکار نوازنده تنبک هم در این آلبوم همکاری داشتند. قطعات این آلبوم همگی در دستگاه ماهور و آواز بیات اصفهان ساخته شدند و بر روی اشعاری از سعدی، عارف قزوینی و شفیعی کدکنی. با هم به تصنیف سلسله موی دوست با صدای امیر محمد تفتی گوش میدیم، از همین آلبوم شهر بی صدا که چهارمین تجربه این خواننده ایرانی محسوب میشه.
خب در ساعت 8 بامداد با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. 5:30 دقیقه بامداد هم هست به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. و اما پیش از این که بریم و خبرها رو بشنویم، از شما شنوندگان دعوت میکنم که حتما برای ما پیامهاتون رو بفرستین، چه بر روی پیامگیر 24 ساعته، چه پیامگیر ما و چه بر روی صفحه فیسبوک ما. بریم و خبرها رو دوباره بشنویم با جمشید زند که باز هم در استودیوی خبر کنار من نشسته. باز هم صبحت بخیر جمشید.
صبح بخیر و سلام مجدد. نمایندگان روسیه و ترکیه بر یافتن راه حل سیاسی و هماهنگ کردن تلاش‌ها جهت پایان دادن به بحران سوریه تأکید کردند. میخائیل بوگدانوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، پس از دیدار با یکی از معاونین وزارت خارجه ترکیه در آنکارا گفت رسیدن به این هدف از طریق اجرای مفاد بیانیه ژنو امکان پذیر است. در تابستان سال جاری نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، اعضای دائمی شورای امنیت، ترکیه و عراق با صدور بیانیه‌ای خواهان پایان یافتن خونریزی‌ها و اجرای طرح 6 مادهی کوفیانان و قطعنامه‌های سازمان ملل شدند. در این طرح که حکومت بشار اسد و اپوزیسیون سوریه تاکنون از اجرای آن خودداری کرده‌اند، توقف فوری عملیات نظامی و گذار سیاسی مسالمت آمیز به حکومتی که خواست تمام مردم سوریه است پیش بینی شده بود. در همین حال مخالفان مسلح بشار اسد میگویند یک پایگاه مهم ارتش سوریه را در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. اسرائیل میگوید عوامل انفجار اخیر در اتوبوسی در تل آویو را که منجر به زخمی شدن 29 نفر شد بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از آژانس امنیت داخلی اسرائیل شیمبت، این افراد ساعتی پس از انفجار در نزدیکی رام الله در کرانه غربی بازداشت شدند. انفجار اتوبوس در تل آویو در جریان حملات متقابل اخیر حماس و اسرائیل رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ ثبت 5 کشتی ایرانی را لغو کرد. اداره امور دریایی هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت ایرانی خواسته بود این کشتی ها را در جای دیگر ثبت کنند. این دستور پس از آن صادر شد که مؤسسه کره‌ای ثبت کشتی ها چند ماه پیش اعلام کرد که دیگر گواهینامه ایمنی این کشتی ها را صادر نخواهد کرد. سخنگوی دایره ثبت کشتی ها در هنگ کنگ گفته است که ثبت 5 کشتی ایرانی لغو شده و به 14 کشتی دیگر نیز 90 روز فرصت داده شده تا مؤسسه دیگری را در هنگ کنگ برای صدور گواهینامه ایمنی بیابند. دادستانی تهران خبر داد که پزشکی قانونی در آخرین گزارشش از نحوه مرگ ستاره بهشتی و بلاگ‌نویس زندانی گفته تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما محتمل‌ترین گزینه می‌تواند پدیده شوک ناشی از ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. دادستانی تهران در این بیانیه با ارائه گزارشی از روند بازداشت و مرگ ستاره بهشتی خبر داده که برای تعدادی از مامورین نیروی انتظامی شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه ستاره بهشتی قرار بازداشت موقت صادر و متهمان به زندان معرفی شده‌اند. به گزارش وبسایت کلمه، ابوالفضل عابدینی، فعال سیاسی که در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد، اکنون به بنده عمومی منتقل شده است. او در اعتراض به نگهداریش در قرنطینه از صبح سه‌شنبه به اعتصاب غذای خشک دست زده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حال عمومی الله‌وردی دهقانی، نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی، پس از حادثه رانندگی مساعد است و قرار است از بیمارستان مرخص شود. خودروی نماینده ورزقان هنگام رانندگی در جاده تبریز زنجان روز چهارشنبه واژگون شد و همسر و 2 فرزندش کشته شدند. و روسیه به طور رسمی با استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه مخالفت کرد.
سپاسگزارم از جمشید زند. و اما علی مطهری از نمایندگان منتقد دولت گفته حکم حکومتی رهبر ایران درباره توقف سوال از رئیس جمهور در مجلس احمدی نژاد رو از نظارت‌های بعدی مسئول نخواهد کرد. وحید پوراستاد در همین باره گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده چرا آقای خامنه‌ای به مجلس دستور داد سوال از محمود احمدی نژاد متوقف شود. مجید محمدی:
یک جنگ زیرپوستی میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بعد از ماجرای عزل آقای مصلحی در جریان هست. دو طرف در برخی موارد پیشروی میکنن، عقب نشینی میکنن، کنترل یا حتی تحقیر میکنن طرف مقابل رو و در نهایت هم به حوزه عمل خودشون برمیگردن. دو طرف میخوان تا خرداد آینده این جنگ رو به همین شکل تقریبا ادامه بدن. ابزارهای آقای خامنه‌ای مجلس و قوه قضاییه هست، چون به دلیل پایگاه قدرت مشترک آقای خامنه‌ای نمیتونه به نهادهای امنیتی و نظامی متمسک بشه. ابزارهای آقای احمدی نژاد هم نافرمانی صریح و نادیده گرفتن هست، مثل این مورد استانداردها که آقای خامنه‌ای میخواستن تغییری در استانداردها تا قبل انتخابات انجام نشه، اما آقای احمدی نژاد دارن این کار انجام میدن. در این موضوع خاص آقای خامنه‌ای مجبور بود دخالت کنه به سه دلیل: یک، شرایط شکننده جمهوری اسلامی با لحاظ تحریم‌ها، دو، اعتراف به اشتباه استراتژیک در دفاع از این دولت و اعلام اینکه این دولت بهترین دولت پس از مشروطه هست اگر این دولت استیضاح بشه یا تحت شرایط قرار بگیره که کنار بره، و سه، پیش بینی ناپذیر بودن آقای احمدی نژاد که ممکن هست که مواردی از پرونده هایی که در اختیار داره در معرض افکار عمومی قرار بده. به همین دلیل آقای خامنه‌ای این جریان رو متوقف کرد.
آقای محمدی، آقای مطهری یکی از نمایندگان پیگیر سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس، در مصاحبه خودشون از دستور آیت الله خامنه‌ای به عنوان حکم حکومتی یاد میکنند. آیا ایشون با تعمد بر روی این واژه تاکید دارند یا نه؟
من فکر میکنم ایشون تعمد دارند. البته آقای خامنه‌ای این نظر خودش رو با یک بیانیه تحت عنوان حکم حکومتی عرضه نکرده، بلکه یک توصیه با لحن تأکید آمیز بوده. اما اونهایی که معتقدند حکم حکومتی است به دنبال این هستند که دخالت‌های آقای خامنه‌ای و بیت ایشون رو در مجلس تا حدی محدود کنند، بهش چارچوب بدن. اونهایی که معتقدند حکم حکومتی نیست نمیخوان اینطور جلوه بکنه که آقای خامنه‌ای به تخفیف نقش مجلس اقدام کرده.
با توجه به شرایط پیش اومده، مجلس چه راهکاری رو مورد نظر خودش قرار میده تا بتونه آقای احمدی نژاد رو پاسخگو بکنه؟ آیا از این به بعد ما باید شاهد این باشیم که شاکره نظام میخواد تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با اون مدارا بکنه؟
فکر میکنم همینطور هست. مجلس دو راهکار برای اعمال فشار بر قوه مجریه داره. یکیش تحقیق و تفحص هست که چنین قوه کارشناسی در مجلس نهم به چشم نمیخوره، و دیگری سوال و استیضاح هست که اون هم به بنبست خورده. بنابراین مجلس مجبور هست که تا پایان دوره حتی گردنکشی های آقای احمدی نژاد رو تحمل کنه.
پس با این اوصاف آقای خامنه ای چه راهکاری دارن برای کنترل آقای احمدی نژاد، به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری؟ آیا بعد از انتخابات ریاست جمهوری کنترل آقای احمدی نژاد راحت تره؟
روزهای سخت آقای خامنه‌ای به نظر من در پیش خواهد بود. آقای احمدی نژاد نشون داده که از جنس آقای خاتمی نیست که با پایان دورش به حاشیه بره و یک نقش متحد کننده برای یک جریان سیاسی بازی کنه. او همچنین نشون داده که مثل آقای هاشمی علارغم کنش سیاسی، دغدغه اصلیش حفظ نظام نیست، بلکه حفظ تیم خودش هست و منافذی است که در اختیار داره. آقای خامنه‌ای در دوره دوم روزهای بسیار سختی رو با آقای احمدی نژاد داشته، اما من فکر می‌کنم که پس از پایان دوره این روزهای سخت بیشتر خواهد شد و آقای خامنه‌ای فراتر از مجلس و قوه قضاییه مجبور خواهد بود با دستگاه‌های امنیتی یا شبه نظامی به مقابله با آقای احمدی نژاد و تیم همراهش بپردازه.
مجید محمدی بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. و اما رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در اوین و برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا، در صفحه فیسبوکش نوشته که در آخرین ملاقات متوجه شده که همسرش وزن همسرش به 43 کیلوگرم کاهش یافته. خانم ستوده در سال 89 بازداشت شد و به اتهام امنیتی به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت محکوم شده. از حسن نایب هاشم، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، همکارم بهروز کارونی پرسیده که درباره پیامدهای اعتصاب غذا برای زندانیان چه نظری داره، ضمن اینکه آقای نایب هاشم به طبابت در اتریش اشتغال داره.
اعتصاب قضا به سرعت فرد رو به طرف تحلیل میبره و میتونه مسموم بکنه فرد رو، بستگی به این داره که چه متدی رو یا چه روشی از اعتصاب قضا رو زندانیان پی بکنن. در زندانهای ایران معمول هستش که مایعات رو اعتصاب قضایی تر مایعات رو میل میکنن، یعنی مایعات بدون کالوری مثل چای و آب، و خب تعداد خیلی محدودی قند رو مصرف میکنن. این تعداد قند محدودی که مصرف میکنن معمولا کمتر از اون حد اقل مورد نیاز هستش، برای اینکه چربی و مواد پروتئینی یک سوخت طبیعی رو داشته باشن، یک متابولیسم طبیعی رو داشته باشن. و از این نظر متاسفانه شاهد این هستیم که بعد از مدتی خطراتی از این نظر به وجود میاد که میزان زیادی عملا استون در بدن تولید میشه که خب اگر به اندازه کافی هم به خصوص دفع نشه میتونه ورم مغز رو ایجاد بکنه. افرادی که اعتصاب غذا میکنن یک مقدار تفاوت هست شیوه اعتصاب غذایی رو که دارن، و از این نظر هستش که خب بعضی موقع ها هستش که ده ها روز اعتصاب غذا میتونه با صدمات کمتری باشه و گاه در مدت خیلی کوتاهی با صدمات خیلی بیشتری همراه باشه. بدن وقتی که در این شرایط قرار میگیره سعی میکنه که مکانیزمایی برای مقابله با اون داشته باشه، ولی که این سیستم ها بعد از یه مدت از یک خط قرمز یا بحرانی که میگذره به مرحله خطرناک میرسه.
بر اساس اون چیزی که رضا خندان همسر خانم ستوده مطرح کردن، وزن اون هنگام ملاقاتی که داشتن در روز 3 آبان به 43 کیلوگرم کاهش پیدا کرده. این کاهش وزن چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟
این کاهش وزن در این حد به صورتی هستش که ایشون شاید دیگر ذخیره چربی در بدنشون وجود نداشته باشه، و بعد از اون مرحله فوق‌العاده خطرناکی در اعتصاب غذا روی خواهد داد که بدن شروع میکنه به سوزاندن، در واقع من میگم گوشت و استخوان، مرحله به وجود میاد که دیگه این وقتی هیچ ذخیره چربی وجود نداره از پروتئین از تمام گوشت استفاده میکنه، از عضلات استفاده میکنه، بدن برای اون از مغز استخوان استفاده میکنه، و این مرحله فوق‌العاده خطرناک هست و من به شدت نگران هستم که خانم ستوده حدوداً در این مرحله قرار گرفته باشه.
با توجه به اینکه معمولاً زندانیان سیاسی آگاهانه نسبت به چنین وضعیتی دست به اعتصاب قضا میزنن، چون که خواستهایی رو دارن که خانه تحقیق اون از سوی مسئولان زندان و یا قوه قضایی هستن، در این مقطع وظیفه زندانبانان یا دستگاه قضایی در قبال جان زندانیانی که دست به اعتصاب قضا میزنن چیه؟
زندانی در یک لحظه خاص در یک شرایط روانی خاص جانش رو به قمار میگذاره برای یک خواسته حداقلی. مسلمه که باید زندانبانان حداقل بر مبنای مصوباتی که در تمام جهان پذیرفته شده هست و جمهوری اسلامی هم به خاطر حضورش در 30 سال 30 و چند سال حضورش در مجامع بین المللی از جمله مجمع عمومی بسیاری از اینها رو امضا کرده، حقوق زندانیان رو کاملا به رسمیت بشناسه. از جمله اون مقررات این هستش که زندانیان باید هر لحظه دسترسی به پزشک داشته باشن، و در وقتی که موضوعی مثل اعتصاب قضا مطرح هست این هشدار رو درک بکنن که باید توجه ویژه‌ای به چنین زندانیانی داشت و مسائلشون رو به طور خاص رسیدگی کرد.
8 روز خونین با هزینه معادل زندگی 150 فلسطینی و 5 اسرائیلی، همزمان با آتش بس در غزه 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از درگیری خونبار منطقه میگیم. تحلیل شما چیه؟ حق رو به کدوم طرف میدید؟ و ایران باید چه نقشی در این میان ایفا کنه؟ ساعت 6 جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب در ساعت 8:14 وقت تهران هستیم. نوبت میرسه به شنوندگان و دیدگاه هاشون و نظرگاهی که برای ما گذاشتن. تعدادی از اونها رو همکارانم گذاشتن برای این ساعت بشنویم.
میخواستم بگم که ما افغان ها در ایران عادت نیروی انتظامی رنج میبریم. من یک مامور احترام کردم بلان دیگر که افغان ها حتی سلام کردن نداره، چون ما اینجا اگه شکایت کنیم کسی به ما رسیدگی نمی کنه. ما باید منتظر بمونیم تا روز از مرز خارجیم به سازمان شکایت کنیم. محمدم از افغانستان، ممنون از برنامه خود.
با سلام. اول اینکه من به خانواده ستار بهشتی آرزوی صبر میکنم. ثانیاً هر موقع اپوزیسیون خارج از کشور یا فعالان حقوق بشر توانستن قتل زهرا کاظمی، یک زن بیچاره که گناهش عکس گرفتن از چند منظره بود، یا ضارب ندا آقا سلطان که تمام جهان آن شخص بسیجی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشیدند را برگردن این حکومت که صادر کننده اعدامهایش لاریجانی و دستوردهندهش رهبرشان هست و بازجویانش ظالمانی مثل شریعت مداری ها و مرتضوی ها که الان دستیارانشان را راهشان را ادامه می دهند بر گردنش ایشان ثابت کنند، آن وقت ما می گیم به یک نتیجه رسیدیم. این رژیم قتل ستار بهشتی را مثل قتل دیگران یک طوری سمبل می کنه و بعد از مدتی به دروغ میگه بازجو در زندان هست و به دروغ یک تسکین دل به خانواده ستار بهشتی میدهند و صدای جامعه جهانی را خاموش میکنند. این شگرد سران جمهوری اسلامی است و چند روز دیگه ستار بهشتی را هم مثل بقیه فراموش میکنند.
الو، من یحیی خسرو هستم از استان گلستان. برامتون خیلی عالیه، خیلی عالیه. بیش
حکم مقام رهبری به منزله همون حکم خلیفه مسلمین است. کم کم میخوان سیستم حکومتی رو به 1400 سال پیش برگردونن و از این به بعد در مساجد مردم خلیفه رو انتخاب بکنن و ایشون هم هر حکمی داد مردم باید مهر سکوت رو لبشون بزن. و بعدم من نمیدونم این پرونده که زیر بغل آقای احمدی‌زاده چه اسراری توشه که وادار میکنه همه نماینده ها و مقام رهبری عمل به سکوت. بالاخره ملت ایران تنها بخشی از جامعه هستن که بیگانه به این مسائل هستن.
حکم حکومتی رهبر انقلاب نشان دهنده این بود که آقای مطهری هفته قبل تو مناظره تلویزیونی اعلام کردند که رهبری در این مسائل دخالت نمی‌کنه و مجلس در رأس اموره. حالا باید از آقای مطهری پرسید آیا واقعا مجلس در رأس امور هست یا فقط مطیع اوامر رهبری؟
تو ایران باید مجلس و کلیه قوا رو جمع کنن. یه نفر خامنه‌ای کافیه دیگه، اون تصمیم میگیره بی خودی. برای چی این همه ریخت و پاش میکنن؟ همه این حقوقا رو هم که دارن میدن به نماینده عادی 27 80 تا بدن به خامنه‌ای، بلکه سیر بشه. این فکر نمی‌کنم با این چیزا هم سیر بشه. بس دیگه، بس. تا کی میخوای دیکتاتوری؟ یک نفر تصمیم میگیره برای 75 میلیون.
خب این نظرگاه های شنوندگان ما بودی که از ایران دیدگاهشون رو در همین یک ساعت گذشته در فاصله این برنامه صبحانه با خبر روی پیامگیر ما گذاشتن. اما در بین پیام هایی که برای ما اسمس شده یا روی فیسبوک ما هم آمده، سه تا رو همکارانم به دست من رسوندن که دوتاش در پاسخ به شنوندهی هست که 30 دقیقه پیش نظرش رو خوندم که گفته بود چرا شما درباره جشن تنکسگیوینگ یا شکرگزاری آمریکا صحبت کردین اما درباره عید قربان صحبت نمی کنید. یکی از شنوندگان گفته که ایران فقط عید نوروز رو جشن میگیره و نه عید قربان، و عید قربان فقط در چند کشور دنیا مثل افغانستان و عربستان و پاکستان و تاجیکستان جشن گرفته میشه. شنونده دیگه از شیراز گفته که چهارشنبه سوری ایرانی ها همون روز شکرگزاری بوده که بدین صورت در اومده، بهتره که دولت مردان ایران هم اقدام کنن در این باره. شنونده دیگری هم از یزد فوت خانم راستکار رو به خانواده اش تسلیت گفته. و اما گزارش بعدی ما، وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت اونچه که اعضای یک تیم تروریستی در استان خوزستان خوانده خبر داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بیانیه جزئیات تازه‌ای هم درباره برنامه‌ریزی این گروه برای بمب‌گذاری در ایران منتشر کرده. به گزارش حسین قویمی توجه کنید.
در بیانیه وزارت اطلاعات که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، دستگیر شدگان عضو یک گروه تروریستی تجزیه طلب معرفی شدند که در سال 1384 خورشیدی یکی از کشورهای بنوشته وزارت اطلاعات مرتجع حوزه خلیج فارس در استان خوزستان راه اندازی شدند. به گفته وزارت اطلاعات ایران، این تیم تروریستی که در این بیانیه از آن نامی برده نشده است، در همان سال 84 13 فقره بمب‌گذاری مقابل بیمارستان رازی اهواز، ساختمان برنامه و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی، خیابان سلمان فارسی در مرکز شهر، بانک سامان اهواز، اداره کل منابع طبیعی، فرمانداری آبادان و دسفول و چندین چاه و خط لوله نفت و گاز در استان خوزستان انجام داده که منجر به کشته شدن 29 نفر و مجروح شدن 350 تن از شهروندان خوزستان شده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت اطلاعات تصریح شده بسیاری از کشته و زخمی شدگان از عرب زبانان استان خوزستان بودند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز 26 آبان ماه با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت یک تیم تروریستی خبر داد، ولی انتشار جزئیات بیشتر را به آینده موکول کرده بود. به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از آن زمان تا کنون این گروه 9 فقره بمب‌گذاری در تأسیسات انرژی استان خوزستان انجام داده است. در این بیانیه بدون آن که نامی از این گروه یا اعضای آن برده شود تأکید شده که عناصر مرکزیت این گروهک تروریستی که به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای اروپایی مستقر است، پس از هر عملیات تروریستی مسئولیت رسمی آن را پذیرفته و به نوشته این بیانیه این افراد با حضور و سخنرانی در برخی پارلمان‌های اروپایی خود را به عنوان مدافعان قانون و جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران معرفی کردند. به نظر می‌رسد اشاره بیانیه وزارت اطلاعات به جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز است که پیش از این نیز به انجام اقداماتی مشابه متهم شده بود.
حسین قویمی گزارش می‌داد. رئیس سازمان اردوی راهیان نور و گردشگری بسیج خبر از اعزام زائران راهیان نور در مسیر تهران از طریق قطار به مناطق عملیاتی داده شده. برنامه اعزام کاروان راهیان نور در سالهای اخیر تلفات زیادی بر جای گذاشته. آزاده اسدی در این باره گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه بعد از خاکسپاری 26 دانش آموز دختر که در جریان تصادف یک دستگاه اتوبوس کاروان راهیان نور در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند، یک اتوبوس دیگر حامل 40 دانش آموز دختر در جاده گچساران واژگون شد. این حادثه در اولین روز از آذر ماه در یک مسیر دیگر مربوط به اردوی راهیان نور اتفاق افتاد، اما به گفته یک مقام مسئول در این حادثه 8 نفر از دانش آموزان مصدوم شدند. خبرگزاری مهر گزارش داده در جریان این سانحه 14 نفر زخمی شدند و خبرگزاری ایسنا خبر داده که حال 2 نفر از مصدومان وخیم است. راهیان نور اسم گروهی از کاروانهای سیاحتی مذهبی در ایران است که مردم را برای بازدید از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق در غرب و جنوب غربی ایران می‌برد. وبسایت خبر آنلاین ماه گذشته به نقل از یکی از مقام‌های آموزش و پرورش گفته بود که 10 نمره از درس موسوم به آمادگی دفاعی دانش آموزان مربوط به این سفر می‌شود. پس از حادثه بروجن درباره اجباری بودن شرکت در اردوهای راهیان نور، بحث‌های متعددی در رسانه‌های ایران و بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همینطور مقامات جمهوری اسلامی در گرفت. اگرچه مسئولان وزارت آموزش و پرورش ایران بلافاصله اعلام کردند که حضور در این اردوها اجباری نیست. برنامه‌های اعزام کاروان راهیان نور در سال‌های اخیر تلفات زیادی بر جای گذاشته است، هرچند که بسیج دانش آموزی بعد از حادثه بروجن گفته است این سانحه اتفاقی بوده و اعزام اردوهای بسیج دانش آموزی همراه با ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای در حوزه مسائل ایمنی انجام می‌شود. اما خبرهای مربوط به حادثه رانندگی کاروانهای راهیان نور آنقدر ادامه یافت تا روز دوم آذر ماه رئیس سازمان اردوی راهیان نور و گردشگری بسیج خبر داد مسافران راهیان نور در مسیر تهران با قطار اعزام می شوند. رئیس سازمان اردوی راهیان نور و گردشگری بسیج تاکید کرده در حال حاضر بخشی از این دانش آموزان و دانشجویان از طریق قطار عازم مناطق عملیاتی می شوند، اما به گفته او ظرفیت سامانه ریلی کشور محدود است و روزانه امکان دارد تنها بخشی از این دانش آموزان از مسیر تهران، تبریز و مشهد به مناطق عملیاتی اعزام شوند. یعقوب سلیمانی گفته است با رایزنی با مدیر عامل راه آهن قرار شده که با حذف واگن‌های باربری در برخی خطوط ظرفیت مسافربری از قطارها بیشتر شود و بخشی از ظرفیت قطارهای خطوط اهواز و خرمشهر به بسیج تعلق گیرد تا مشکل اعزام راهیان نور دانش آموزی از طریق خطوط ریلی حل شود.
گزارش آزادی اسدی رو میشنید. و اما برنامه صبحانه با خبر در ساعت 8:24:30 با برنامه پارانویا که هر صبح صبحانه با خبر، هر برنامه صبحانه با خبر ما این برنامه رو با همین به پایان خواهیم برد. امروز هم این رو، برنامه صبحانه با خبر روز جمعه رو با همین برنامه پارانیا به پایان میبریم. پیش از اون من مرتاد قاسمفر سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید و شنونده ما. همچنان با برنامه های رادیو فردا بمانید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
زندگی روی خط آتش بس، یعنی گاهی آتش گاهی بس. صبح خیلی روزگار بکام، تو ماج تاهبازم مهمون شما توی دقایق پیش رو، مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا. همینجوری گاهی سوالایی داریم که شاید بعضیاشون مشترکن، شاید گاهی در موردشون گپی میزنیم، گاهی هم فقط میپرسیمشون، مثل کلی سوال بی جواب دیگه. احتمالاً یه سوال بی جواب آتش بسه. این کلمه من رو یاد زمان جنگ میندازه، آتش بس. راستش با همه بچگیم برام سخت نبود بفهمم که منظور این نیست که جنگ تموم شده، منظور اینه که فعلاً به هم بمب و موشک پرت نمی کنیم تا ببینیم چی میشه. همینجوری توی مرز تا ببینیم چی میشه زندگی کردیم تا بالاخره دو سال بعد از اون، آتش بس کذایی 598، توافق صلح هم امضا شد. هرچند تا 10-12 سال بعد یادتونه که هنوز داشتیم اسیرامون رو مبادله میکردیم. تازه ما خوششانس بودیم، مثلا همین دوتا کره، یکی شمال یکی جنوب، الان بیشتر از نیم قرنه که از جنگشون میگذره، هنوز خبری از صلح که نیست هیچ. تازه گاهی تا مرز جنگ دوباره هم میرن. ملت تو هر دوتا کشورم یه شکلن، به یه زبون حرف میزنن، قبلن هم یه کشور و یه ملت بودن. حالا مثال دم دست این روزا هم که دیگه معلومه چیه، آتش بس بین اسرائیل و حماس. و باز هم زندگی روی خط آتش بس تا دوباره کی کی به کدوم طرف تیری ترقی چیزی بندازه. راستی دیدم تو کشورهای میانجی برای صلح از آمریکا و ترکیه تا قطر و مصر هر کی ظاهرن یه تلاشی کرده، یا تو خبرها حداقل اسمش اومده به عنوان کشوری که برای صلح تلاش کرده، برای برقراری آتش بس البته منظورمه، ولی یه کشورم این وسط هست که وقتی اسمش اومد به خاطر تشکر حماس بود از سلاح‌هایی که ازش هدیه گرفته بود. غریبه زیبا، اسمت رو نمیخوام بدونم. غریبه زیبا، من فقط میخوام دستات رو بگیرم تو دستام. از هندی زهرا، ترانه بیوتیفول تانگو، تانگوی زیبا. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Show you things, 'cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day.
courage. So don't go if you wanna know.